بسم الله الرحمن الرحیم. صفحه 197 سطر 12 قال به خروج شعاع. بحث از ابصار داشتیم، گفتیم که در باب ابصار مباحثی داریم. یک بحث این بود که ابصار به چی تعلق میگیره و ما چه چیزی رو میبینیم. بحث دیگر این بود که وقتی ابصار انجام میشه، ابصار به تأثیر حدقه است یا به چیزی زائد بر تأثیر حدقه. و بحث سوم این بود که شرایط ابصار چیست و آیا بعد از اینکه شرایط ابصار حاصل شد، ابصار واجب است یا اینکه جایز است. این سه تا بحث رو قبلا مطرح کردیم و تمام شد. الان وارد بحث چهارم میشیم که کیفیت ابصار چیست و ابصار چگونه اتفاق میافتد. درباره ابصار دو قول مطرحه. البته در زمانی که این کتاب نوشته میشده قول سوم هم مطرح شده بوده، اونتا خیلی رایج نبوده، لذا به اون قول سوم در این کتاب اشاره نشده، فقط همون دو قول رایج مطرح شده. بعد که صدرا فلسفه‌شو نوشته، قول چهارم هم مطرح شده. بعد در امروز قول پنجم هم گفته میشه، ولی خب فقط در اینجا همون دو قول ذکر میشه. قول سوم و چهارم و پنجم رو من فقط اشاره میکنم که در این کتاب نیومدن. قول سوم قول شیخ اشراقی که میگوید وقتی که ما با شیئی در اینجا برخورد میکنیم، مثالش رو در عالم مثال مشاهده میکنیم و گمان میکنیم که خود این مشاهده شده، در حالی که مثالش مشاهده شده و از طریق مثال این مشاهده شده مشاهده میشه. پس ابصار ما و قوه باصره ما شیئی رو که در این عالم موجوده نمییابه، بلکه مثال و نمونه شو در عالم مثال میابه. خب این یه قوله که ظاهراً فقط خود شیخ اشراق طرفدارشه، کسان دیگه بعداً این قول امضا نکردن. قول چهارم قول صدراست که میگوید ما بر اثر برخورد با شیء خارجی ذهنمون صورت رو میسازه و اون صورت ساخته شده رو میابه و میبینه. صورتی در ما موجود میشه، اما اون صورت از شیء خارجی پیش ما نمیاد، بلکه خود ذهن ما اون صورت رو میسازه. ذهن ما فاعل میشه و اون صورت فعل ذهن ما میشه. به تعبیر دیگه نفس ما سازنده صورت میشه و اون صورت ساخته شده رو میبینه، نه اون شیء خارجی رو. قول پنجم که قول امروزی هاست، نوری از منیری مثل خورشید، مثل ماه، مثل چراغ، هر چی به این شیء مرئی میرسه و از شیء مرئی منعکس میشه به چشم ما و ما در اون نور منعکس شده اون شیء مرئی رو میبینیم. نور از چشم ما خارج نمیشه، نور از منیر خارج میشه، به این شیء مرئی واصل میشه، از شیء مرئی منعکس میشه به چشم ما و ما در این نور منعکس اون شیء مرئی رو میبینیم. این قول امروزه. این سه قول که در اینجا مطرح نشده من فقط اشاره کردم، اما دو قولی که اینجا مطرح میشه و قول رائج و مشهوری بوده در زمان قدیم، یکی قول ریاضیونه، یکی قول طبیعیونه. ابن سینا قائل به قول طبیعیونه، خواجه در اینجا قائل به قول ریاضیونه. ریاضی ها معتقدند که از چشم ما نوری خارج میشه، درست برعکس امروزی ها. امروزی ها میگن نوری از شیء مرئی به چشم ما میرسه. ریاضیون قدیم میگفتن نوری از چشم، امروزی ها میگن نوری از مرئی به چشم ما میرسه. ریاضیون قدیم میگفتن که نوری از چشم ما به مرئی میرسه. درست برعکس هم حرف میزنن، ولی هر دوشون طرفدار نور بودن، یعنی میگفتن با نور این شیء مرئی دیده میشه. امروزی ها میگن که با نوری که از منیری به این مرئی میرسه، ولی دیروزی ها میگفتن با نوری که از چشم ما به این مرئی میرسه. نور به این مرئی میرسه و بعد ما این مرئی رو در انتهای اون نور میبینیم. حالا این نور به چه شکلی بوده؟ به چه شکلی هست؟ گروهی از ریاضیون میگن که به شکل مخروطه، که نوک این نور تو چشم ماست، انتهاش رو مرئی میفته. اگه مرئی بزرگ باشه، قاعده مخروط بزرگه. مرئی کوچیک باشه، قاعده مخروط کوچیکه. بالاخره از چشم ما نوری به شکل مخروط ساطع میشه که رأس این نور در چشم ماست و قاعده این نور به اندازه مرئی و روی مرئی است و ما در انتهای این نور، یعنی در قاعده مخروط، اون مرئی رو میبینیم. این یک قول بوده در بین ریاضی. قول دیگر این که نوری به صورت استوانه و نازک از چشم ما خارج میشه و بر روی مرئی واقع میشه و به شدت روی مرئی مضطرب میشه، یعنی این ور اون ور میره، به طوری که تمام قسمت‌های مرئی رو سیر میکنه و وقتی که رو هر قسمتی میفته نقطه‌ای رو به چشم ما واصل میکنه و مجموع نقاط که به چشم ما واصل میشن کل مرئی دیده میشه. قول اول میگه یک نور بدون اضطراب به صورت مخروط از چشم خارج میشه، روی مرئی میفته و ما در انتهای اون نور که قاعده مخروط است مرئی رو میبینیم. اما قول دیگر میگوید این نور به صورت استوانه نازکی از چشم خارج میشه و به شدت روی این مرئی میچرخه و در لحظات مختلف نقاط مختلف مرئی رو به چشم ما واصل میکنه، ولی چون این لحظات سریع انجام میشه ما فکر میکنیم که این نقاط به هم چسبیدن و یک جا خود مرئی به چشم ما میاد و دیده میشه، در حالی که مرئی یک جا دیده نمیشه، نقطه نقطه دیده میشه. ولی این نقطه ها چون پشت سر هم به چشم میرسند، آدم به نظرش میرسه که مرئی یک باره به چشم رسیده. این قول ریاضیه که قائلا به خروج شعاع از چشم و برودش و وقوعش بر مرئی.
تاریکی چجوری
میشه؟ نه، اون شرط ابصار که همه قبول داریم در روشنی باید باشه، در تاریکی نمیشه. شرط ابصار قبلا خوندیم، در جلسه قبل خوندیم، اون باید باشه. البته گاهی در تاریکی هم نور از چشم خارج میشه، این هم یکی از دلایل همین ریاضیونه. مثلا زیر پتو میریم شب هم هست، میبینیم که یه نوری موجود میشه. البته این قدیمی ها گفتن، امروز میگن خود پتو یه جنسیست که بر اثر مالش جرقه ایجاد میکنه، نور ایجاد میکنه. این چون نیست که از چشم ما اون نور از چشم ما خارج نمیشه، اون نور خودش اون پتوه ایجاد میکنه. حالا کار نداریم، قدیمی ها میگفتن نوری از چشم ما ساطع میشه و زیر پتوی جرقه رو ما میبینیم. خب این قول ریاضی میگه. اما قول طبیعیون، طبیعیون میگن که وقتی ما شیء مرئی در مقابلمون قرار میگیره، صورتی از این شیء مرئی در قوه باصره ما منطبع میشه، منطبع میشه یعنی نقش میبنده، و این صورت که در قوه باصره ما نقش بسته دیده میشه و به توسط صورت اون شیء خارجی دیده میشه. صورتی که در ذهن ما و در باصره ما نقش بسته اون مرئی به ذاته و اون شیء خارجی مرئی به لحظه، یعنی به توسط این صورت اون شیء خارجی دیده میشه، نوری هم از چشم ما خارج میشه، فقط صورتی از اون شیء خارجی وارد چشم ما میشه، وارد جلیدیه میشه. جلیدیه یکی از طبقات چشمه که به صورت مایع غلیظه، سفت نیست، مایع ولی غلیظه، مانند تگر. جلیدم به معنی تگر، به معنی یخه. این مانند تگر که و در چشم وجود داره، عکس اون شیء خارجی در این جلیدیه میفته و بعد که در این جلیدیه افتاد به قوه باصره میرسه که قوه باصره وسط پیشانیه، اونجا ما ابصار میکنیم. بعد وارد حس مشترک میشه و در حس مشترک ابصار تمام میشه. اینا رو انشاءالله بعدا توضیح میدم، الان فقط اشاره کردم. پس روشن شد که در ابصار دو قوله، دو قولیست که در اینجا ذکر میکنه، اصلا یعنی پنج قوله، ولی خب دو قول اینجا ذکر میکنه. یک قول ریاضیونه که قائل به خروج شاه از چشمن، یک قول طبیعیونه که قائل به انتباع صورت در باصره هستن یا در جلیدیه که عضو و آلت باصره است. صورتی در اون جلیدیه منتبع میشه و باصره اون صورت رو میبینه. دیدن به این ترتیب اتفاق میفته و واقع میشه. این دو قول رو گفته شده که عرض کردم، قول اول رو که قول ریاضیون خواجه در اینجا انتخاب کرده و قول دوم رو که قول طبیعیون ابن سینا قائله. صفحه 197 صفحه 12 قال به خروج شعاع، یعنی ابصار واجب است حاصل شود با شرایطش و حصولش به خروج شعاع است، یعنی با خروج شعاع از چشم ابصار تحقق پیدا میکنه. اقول و اختلف الناس در کیفیت ابصار، فقال قوم که ان این ابصار به خروج شعاع است، شعاعی که متصل است، یعنی شعاع به صورت یک عرض متصل یا به صورت یک جوهر متصل، منفصل نیست، تیکه تیکه و قطعه قطعه نیست، متصله، یعنی از چشم تا اون مرئی یه شعاع متصل وارد میشه، نه منفصل باشه تیکه تیکه باشه. شعاع متصل که از عین یعنی از چشم شروع میشه به مرئی ختم میشه و این شعاع علی هیئت مخروط است که رأس این مخروط اندل هدف است و قاعده این مخروط اندل مرئی است. یه قول دیگه هم عرض کردم قائل میشه که شعاع به صورت استوار است، اون قول اینجا نقل نمی کنه و هو اختیار المسند رحمه الله. و قال ابو علی یعنی ابن سینا گفته ان الابصار انما يكون بانتباع صورت المرئی في رطوبه الجلديه، صورت المرئی منتبع میشه یعنی منتقش میشه، نقش میبنده در رطوبت جلدیه، اون وقت در رطوبت جلدیه که نقش بست باصره او رو میبینند، باصره ای که در همون حوالی وجود داره و جلدیه آلت و ابزار ادراک اوست، این صورت موجود در جلیدیه رو میبینه و رؤیت اتفاق میفته. مرحوم علامه این فرماد هر دو قول پیش من باطله، نشون بیان نمی کنه که چه چیزی حقه، حق رو بیان نمی کنه، فقط این دو قول باطل میکنه. از که نوعا مرحوم علامه این کار رو میکنه که باطل میکنه اقوال رو، اقوالی که قبول نداره باطل میکنه، ولی بیان نمی کنه که راه حل چیه، کیفیت چگونه اتفاق میفته. قول خروج شعاع رو اینطور باطل میکنه که این شعاع یا جسم است یا عرض است، دیگه خالی از این دوتا نیست، یا جوهر یا عرض است. اگر عرض باشد، انتقال عرض از موضعی به موضع دیگر، از جوهری به جوهر دیگر جایز نیست. قبلا نمی بحث داشتیم که انتقال عرض جایز نیست. از موضوعی و محلی عرض منتقل شود به محل دیگر، قبلا گفتیم جایز نیست. حالا از چشم ما عرض بخواد منتقل بشه به اون مرئی، این شدنی نیست. اگر شعاع عرض باشه، اگر بخواد حرکت کند به سمت مرئی، باید منتقل شود از محلی که چشم است به محل دیگر که مرئی است. و انتقال عرض از محلی به محل دیگر ممنوعه، پس خروج شعاع برای رؤیت ممنوع اگر شعاع عرض باشه. اما اگر شعاع جوهر باشه، سه تا اشکال برش بارید. اگر عرض باشه یک اشکالی، و اونی که انتقال عرض جایز نیست. اگر این شعاع جوهر باشه، سه تا اشکال برش بارده. اشکال اول، وقتی ما نظر می کنیم به کره ثوابت که هشتمین فلکه، خیلی هم از ما دوره، به قول شما یک شعاع متصل خارج میشه از چشم ما، شعاع متصلی که این فاصله فوق‌العاده زیاد رو طی می‌کنه، تیکه تیکه هم نمیشه، منفصل هم نمیشه، متصل. انتهای شعاع هم چه قاعده مخروطه، به اندازه مرئیه. فلک هشتم نیمیش دیده میشه، سر بلند کنیم نیمی از فلک دیده میشه، نیمی از فلک اون طرف زمینه که دیده نمیشه، نیمی دیگه دیده میشه. نصف از فلک هشتم رو قاعده مخروط پر میکنه، و خود این مخروط هم بدنش از چشم ما ادامه داره تا فلک هشتم. این چقدر نوره؟ نصف عالم نوره، نصف عالم. وقت یه چشم به این کوچیکی چقدر نور میخواد خارج باشه که بتونه نصف عالم رو پر کنه؟ تو نصف عالم رو داره میبینه، نصف سما رو داره میبینه، نصف سما نصف عالمه. وقت فاصله ما تا سما خیلی زیاده، این فاصله داره پر میشه با نور، اون انتها هم که قاعده مخروط واقع شده، این همه نور از این جسم کوچک چطوری در اومد؟ این اشکال ایشون میکنه. این اشکال ابن سینا تو شفا هم داره، اشکال مخصوص مرحوم علامه نیست، تو شفا این اشکال هست. آخه نکه شفا خروج شعاع رو قبول نداره، قاعده به انتباعه، همونطور که الان مرحوم علامه نفته که ابو علی اینطور گفته، قاعده به انتباعه، قاعده به خروج شعاع نیست، خروج شعاع رو رد میکنه. یکی از رداش هم نیست که مرحوم علامه نفته گفته، بل قولان اندی باطل هم.
استاد این برهان نشد
که چرا برهان
نشد؟ این برهان استبعاد فقط،
استبعاد نیست، یعنی از چشم کوچک این همه نور نمیتونه خارج بشه، این بدیهیه. ما برهان اقامه کردیم با مقدمه بدیهی، با مقدمه وجدانی. بل قولان اندی باطل هم، اما اول یعنی قول به خود شعا باطله، زیرا شعا یا جسم هست، یعنی جوهر هست یا عرض هست. و ثانی که عرض باشد، یستهی رو علیه الانتقال، محال است که شعا عرض باشد منتقل شد که توضیح دادم. و اول یعنی اگر شعا جسم باشد جوهر باشد، سه تا اشکال بارده. الاول و باطلون به سه دلیل. دلیل اول، لمتناع ان یخرج من العینه علی صغرها حجم متصل من العینه الى کرت ثوابت. ممکن است، به وجدان ممکن است که خارج شود از چشم با کوچیکی که دارد، خارج شود یک حجمی که اون حجم متصله، بریده نمیشه، منها متصل است از چشم تا کره ثوابت. این فاصله عظیم، این فاصله طولانی، این رو میخواد نور چشم رو پر کنه. تازه اون آخرش رو ملاحظه کنید، به صورت یک قاعده باید روی کل این فلک ثوابت، این نصف این فلک ثوابت فهم بشه چه نوریست که این همه زیاده که مخروطش و قاعدش میفته روی نصف کره عالم. این اشکال اول. و ایزن اشکال دوم، اشکال دوم اینه نور باید از چشم من خارج بشه. خارج بشه یعنی حرکت کنه. حرکت کنه به سمت مرئی بره. منتها نه اینکه چشم من رها کنه و بعد بره به سمت مرئی. باید متصل بشه. بالاخره نور باید حرکت کنه. حرکتش چگونه است؟ سه تا حرکت بیشتر ما نداریم. حرکت طبیعی، حرکت قصدی، حرکت ارادی. غیر از این سه حرکت ما حرکتی نداریم. این شعاع که حرکت میکنه کدوم یکی از اقسام رو حرکت کدوم یکی از اقسام حرکت رو حرکت میکنه؟ حرکت طبیعی میکنه یا حرکت قصدی یا حرکت ارادی؟ الان ثابت میکنیم که هیچ کدوم از این سه حرکت رو نمیتونه کنه. پس اگر نمیتونه حرکت کنه نمیتونه خارج بشه. بنابراین قول به خروجها باشه. اما حرکت طبیعی نمیتونه بکنه. چون حرکت طبیعی یا به سمت فوق یا به سمت سفل. غیر از این دو تا ما نداریم. حرکت طبیعی به دست راست و دست چپ و دورانی و اینها اصلا وجود نداره. حرکت طبیعی فقط دو تاست. یا به سمت بالا یا به سمت پایین. شیء سبک حرکت میکنه به سمت بالا. شیء سنگین حرکت میکنه به سمت پایین. حرکت دست راست، حرکت دست چپ، حرکت قصدیه. ما پرت میکنیم جسم به سمت دست راست و سمت دست چپ. خود جسم رها کنید. اگه مثل دود باشه، مثل هوا باشه، به سمت بالا میره. مثل آتش باشه، به سمت بالا میره. اگه مثل سنگ باشه، مثل آب باشه، به سمت پایین میره. غیر از این چه نیست؟ اجسام یا جسم بسیط یا آب یا خاکه. آب و خاک پایین میره. یا حواس یا آتش بالا میره. یا مرکب از ایناست به سمت اون جزء غالب میره. اگر جزء غالبش حواس بالا میره. جزء غالبش سنگ پایین میره. خلاص اگه سنگینی میاد پایین اگه سبکی میره بالا. غیر از این نیست. پس حرکت طبیعی یا به سمت بالا یا به سمت پایین. شعاع به کدام طرف حرکت میکنه؟ همه اطراف پر میکنه. یه چراغ روشن کنی زیر چراغ روشن میشه، بالای چراغ روشن میشه، راست و چپش روشن میشه، جلو عقبش روشن میشه، همش روشن میشه. شعاع به سمتی حرکت نمیکنه. شعاع نه به سمت بالا میره نه به سمت پایین. به هیچ جهت حرکت نمیکنه. پس حرکت حرکت طبیعی نیست. روشن. چیزی که حرکت طبیعی نداره حرکت قصدی نداره. در جای خودش ثابت شده. پس حرکت چه حرکت قصدی نیست. چون حرکت طبیعی نداره حرکت قصدی هم نمیتونه باشه. واضح هست که حرکت ارادی نداره. چون حرکت ارادی مال موجودی است که نفس داشته باشه. شعاع که نفس نداره که بخواد اراده کنه. پس حرکت ارادی هم نداره. بنابراین شعاع نه حرکت طبیعی داره، نه حرکت قصدی داره، نه حرکت ارادی داره. هیچ کدوم از اقسام حرکت نداره. خب حرکت هم که منحصر است در این ستا. بنابراین شعاع اصلا حرکت نداره. اگر حرکت نداره خروج شعاع معنی نداره. خروج شعاع یعنی حرکت. پس قول به خروج شعاع قول به حرکت شعاع و حرکت شعاع تصور شدنی نیست. پس قول به خروج شعاع تصور شدنی نیست. اینو نشون دو. و ایزن فإن حرکت شعاع لیست طبیعیتاً حرکت طبیعی نیست. لعدم اختصاص این حرکت به جهت دون اخرى. حرکت طبیعی اختصاص دارد یا به فوق به جهت فوق یا اختصاص دارد به جهت سفل. و شعاع اینطور نیست. اختصاص به هیچ کدوم از جهات نداره. به هر طرف به همه طرف میره. خب پس حرکت طبیعی نیست. اگر حرکت طبیعی نبود فلا تکون قصدیتا. قصدی هم نیست. چون حرکت قصدی اونجا میاد که حرکت طبیعی هم بتونی بیاد. چیزی که حرکت طبیعی نداره حرکت قصدی هم نداره. سوم و ظاهرا انها لیست ارادیه. یعنی حرکت سوم. حرکت سوم هم میخوام نقد کنید. ظاهر است که انها یعنی حرکت شعاع ارادی هم نیست. چون حرکت ارادی در جایی که نفس باشه و شعاع نفس نداره پس حرکت ارادی نداره. اینم دلیل دوم بود بر بطلان خروج شعاع در فرضی که شعاع جسم باشد. اما دلیل سوم بر بطلان خروج شعاع در صورتی که شعاع جسم باشد، دلیل سوم اینه شعاع یک جسم لطیفه، سفت نیست. بنابراین وقتی از چشم ما خارج میشه اگر باد بوزد این شعاع رو این ور اونور میکنه. شعاع نمیتونه مستقیم روی جسم مرئی وارد بشه. در حالی که ما جسم مرئی رو میبینیم ولی میشه شعاع رفته رو مستقیم به قول شما رفته مستقیم روی مرئی قرار گرفته. در حالی که اگر دیدن به خروج شعاع باشه اگر دیدن به خورش شعاع باشه، وقتی باد میاد این شعاع رو پخش و پلا میکنه، میبره یه جا دیگه، من باید یه جا دیگه رو ببینم، نه مرئی رو، در حالی که مرئی رو میبینم. پس معلوم میشه شعاع خارج نشده، یه اتفاق دیگه افتاده که من این مرئی رو تونستم ببینم. اگر شعاع خارج میشد بر اثر این باد، شعاع منحرف میشد از مرئی و من مرئی رو نمیتونستم ببینم، یه جا دیگه که این شعاع رفته بود اونجا رو میبینم. با اینکه میبینیم مرئی رو میبینیم، پس معلوم میشه که مرئی به وسیله خروج شعاع نبوده، دیدنش به وسیله خروج شعاع نبوده، دیدنش به وسیله دیگه. و لعن شعاع جسم لطیف، دلیل بر اینکه خروج شعاع در فرض جسم بودن شعاع باطل است این است که شعاع جسم لطیفه، لطیفون جدا خیلی لطیفه. فیلزم تشوش رو این ده حبوب ریاه، در وقتی باد میوزد مشوش باید بشه، پراکنده بشه، پخش و پلا بشه. و در نتیجه فلای حصول ابصار للمقابل، یعنی مرئی مقابل دیگه نمیشه دید، ابصار مقابل حاصل نمیشه، ابصار یک چیز دیگری که شعاع رفته به سمت او باید حاصل بشه، در حالی که ما چیز دیگه نمیبینیم، مرئی رو میبینیم. وقتی این باد میوزه بازم مرئی رو داریم میبینیم، در حالی که شاید یه رو مرئی نیفتاده. پس معلوم میشه که رؤیت این مرئی به توسط خروج شعاع نبوده. خب قول اول که قول به خروج شعاع بود باطل شد. شعاع اگر عرض باشد به یک دلیل باطل شد، اگر شعاع جسم باشد به سه دلیل باطل شد، پس قول خروج شعاع باطل. اما قول به انتباع اینم باطله، زیرا که جسم کبیر رو ما کبیر میبینیم. پس معلوم میشه اگر صورتی بخواد منتبع در واصل ما بشه، صورت کبیر باید منتبع بشه. اگر جسم کبیر کبیر دیده میشه، صورت کبیر باید در واصل ما منتبع بشه، در حالی که واصل ما یا چشم ما که محل واصل است یک عضو بسیار ریزیه. چطور یک کوه به این بزرگی یا فلک هشتم به این بزرگی نصفش توی چشم ما میفته، صورتش به این بزرگی توی چشم ما میفته؟ انطباع کبیر در صغیر میشه، انطباع کبیر در صغیر محاله. اگر بگید که صورت ریز میفته تو چشم ما، خب ما باید این صورت ریز ببینیم، بیگه درست نبینیم، در حالی که ما جسم رو اگر بزرگ باشه بزرگ میبینیم، اگر کوچک باشه کوچک میبینیم. معلوم میشه صورتی به اندازه خود جسم در چشم ما منتقل میشه اگر بخواد انطباع باشه. اگر انطباع رخ بده باید صورتی به اندازه مرئی در منتقل بشه در باصره ما و در چشم ما. صورت به اندازه مرئی اگر کوچک باشه خب عیبی نداره که بگید در چشم ما منتقل میشه، ولی اگر بزرگتر از چشم ما باشه چطوری در چشم ما منتبع میشه؟ انطباع کبیر در صغیر لازم میاد که محاله. با چه استدلال؟ چشم به
اندازه خاصی ببینه.
البته قائلین به انطباع همینطور جواب میدن، قائلین به انطباع جواب میدن که اون صورت در چشم ما میفته به اندازه‌ای که چشم ما گنجایش دارد، اما ذهن ما با استدلال و مقایسه میفهمد که این صورت صورت بزرگی است یا اون صورت صورت کوچک است. اما خب چه مقایسه؟ با چی میخواد مقایسه کنه؟ چشم که صورت موجود در خودش رو با خارج که نمیتونه مقایسه کنه، چون خارج کشش معلوم نیست، از خارج صورت ریز افتاده. صورت دیگر هم که تو چشمیش میخواد مقایسه کنه با چی مقایسه میکنه؟ چجوری استدلال میکنه؟ نحوه استدلال چیه؟ بله، کسانی که قائلان به انطباع گفتن این بزرگی شی رو ما با استدلال میفهمیم، اما خب استدلال چجوریه؟ بالاخره باید مقایسه بکنیم. با چی مقایسه میکنیم؟ با صورت بیرونی مقایسه میکنیم، اونی که نیافتیم، کوچیکش رو یافتیم، خودش که نیافتیم. با صورتی که در چشم داریم مقایسه میکنیم، ما چیزی در چشم نداریم، با چی میخوام مقایسه شم؟ انطباع کبیر در صغیر اتفاق میفته و مشکل قول به انطباع. امروز هم قول به انطباع را قبول ندارم، از که هم میگه نوری از شی منعکس میشه به چشم ما میرسه، وقت ما اون شی رو در انتهای اون نور میبینیم. و اما ثانی یعنی قول دوم که قول به انتباعی باطله، فلنهو یستهیل و انتباع العظیم فستخیل، یعنی بنابراین قول در جایی که ما شیع بزرگ رو میبینیم انتباع کبیر در صغیر لازم میاد و انتباع کبیر در صغیر محاله، در حالی که رویت اتفاق میفته رویت محال نیست. پس معلوم شد رویت از طریق انتباع نبوده، چون انتباع محاله ولی رویت واقع شده. پس معلوم میشه که این رویت واقع شده به وسیله انتباع محال انجام نگرفته، چون انتباع حاصل نمیشه، در این حال رویت حاصل میشه. از اینجا میفهمیم که رویت به توسط انتباع نیست. قالت فعین این اچس ایل المدرک ابسر وجه، زمین این اچسه برمیده به شعاع. اگر شعاعی که از چشم خارج شده و به مرئی رسیده دوباره از مرئی منعکس بشه برگرده به مدرک، مدرک صورت خودش را در مرئی میبیند. شعاعی از چشم رفته، اگر بر یک جسم غیر صیقلی مثلا مثل دیوار مرمری واقع شده باشه دیگه منعکس نمیشه، بر نمیگرده. ولی اگه به آینه وارد شده باشه، در مقابل ما آینه بوده، نور از چشم ما رفته خورده به آینه یا به آب یا به شیشه، بالاخره به یه چیز صیقلی، این نور منعکس میشه. وقتی منعکس شد برگشت، من صورت خودم را در اون مرئی مقابل میبینم. حالا مرئی مقابل یا آینه است یا شیشه است یا آب، هرچی است. اما به شرطی که، این شرط مهمه توجه کنید، به شرطی که صورت من مقابل آینه باشد همونجور که آینه مقابل چشمم بود. چون آینه مقابل چشمم بود من آینه رو دیدم. اگر آینه مقابل صورت من باشه صورتم رو می‌بینم. یعنی همون رابطه‌ای که چشم من با آینه داشت باید آینه با صورت من داشته باشه که من بتونم صورتم رو ببینم. به عبارت دیگر همون زاویه‌ای که شعاع خارج شده از چشم من داشت، همون زاویه رو شعاع منعکس باید داشته باشه. مثلا شعاع خارج شده از چشم من عمود میشه، مثلا فرضون عمود میشه برای این معنی. زاویه که میسازه زاویه قائم است. شعاع انعکاسی هم باید زاویه قائم بسازه تا من بتونم صورتمو تو آینه ببینم. و اگر زاویه که ساخته شده زاویه مثلا منفرج است، آینه یه خود پایین تره، زاویه که این نوری که میره زاویه منفرجه یه حاده میسازه، یه آینه خود بالاتره زاویه منفرجه به حاده میسازه، اون وقت شعاع انعکاسی هم با زاویه حاده به منفرجه میسازه. پس توجه کردید اگر جسم مقابل من که مرئی منه صیقلی باشد، این یک شرط، و طوری قرار گرفته باشد که رابطه اش با صورت من مثل رابطه چشم من با او باشد، و به تعبیر دیگر زاویه شعاع انعکاسی مانند زاویه شعاع خارج باشد، شعاعی که از چشم خارج می شود. در چنین حالتی با داشتن این چنین شرطی ما چهره خودمون، صورت خودمون رو در اون مرئی میبینیم، همونطور که خود مرئی رو میبینیم صورت خودمون رو میبینیم. اما اگر شعاع خارج که از چشم خارج شده مرئی رسید، مرئی صیقلی نبود، شعاع انعکاسی نداره، یا صیقلی بود ولی مقابل چهره من نبود، یعنی روی آینه به سمت سقف بود، من آینه رو میبینم اما رو به آینه، رو به صورت من نبود، رو به سقف بود. زاویه که تشکیل میشد از شعاع خارج شده زاویه میرفت عمود میشد رو آینه، ولی زاویه منعکس میره به سمت سر میره به سمت سخت، شعای منعکس میره به سمت سخت و یه زاویه حاده میساخت. من در این صورت چهره خودم رو در آینه نمیبینم. اون شعی اگه صیقلی نبود چهره رو نشون نمیده، اگرم صیقلی بود ولی نحوه قرار گرفتنش اونطور نبود که او در مقابل چشم منه، اونطور صورت من در مقابل او نبود یا او در مقابل صورت من نبود، در این صورت با این که صیقلیه ولی من چهره رو در اون نمیبینم. از شده مثل این که آینه رو گذاشته باشیم مقابل خودمون ولی چهره آینه رو اون طرفی که عکس رو میندازه رو به سقف قرار داده باشیم، این آینه یه سقف رو نشون میده، چهره من رو نشون میده. این توضیحی که ما دادیم در مورد دیدن چهره خودمون، این بنابر قوله به خروج شاه بود، بنابر قوله به انتقاد چطوری من صورت خودم که آینه میبینم. البته توجه شدید اصلا بحث ما بردیم و این در این مسئله قرار دادیم که چطور میشود که ما در آینه صورت خودمون میبینیم. گفتیم نوری خارج میشود به آینه میخورد منعکس میشود با این شرایطی که گفتیم، وقت ما میبینیم. اگر این شرایط وجود نداشته باشه صورتمون در آینه نمیبینیم، صورتمون در مرئی نمیبینیم. حالا اگه مرئی صیقلی نبود نمیبینیم، اگر اون صیقلی بود صورت رو نمیبینیم، یه چیز دیگه نشون داده میشه تو آینه که اینم توضیح داده شد. پس اگر کسی از ما بپرسد که چطور ما صورت خودمون رو در آینه میبینیم، بنابر قول به خروج شاه اینطور توجیه میکنیم که توجیه کردیم، بنابر قول به انتباه توجیه دیگه داره. وقتی رسیم عرض میکنم فعنین اکس ایل المدرک، اگر اون شعایی که از چشم ما خارج شد به سمت مرئی رفت منعکس شد برگشت به شخص مدرک، قب سر وچه بود مدرک صورت خودش رو میبیند در همون مرئی. اقولو از شعا ازا خرج من العین و تسل به مرئی، شعا اگر از چش خارج شد رسید به مرئی و کانه، زمیر کانه رو بر نگردونید به شعا، برگردونید به مرئی. و کانه سقیلن، یعنی مرئی سقیل بود، سقیل یعنی شیغلی، مرئی سیغلی بود، مثل آینه بود، مثل آب بود، شیشه بود، کلمر آت مثل آینه. انعکس انهو یعنی منعکس میشه از اون مرئی، به چی منعکس میشه؟ عبارت رو دقت کنید، به کل ما نسبته الالمرئی که نسبت الینه الالمرئی، نسبت عین الی المرئی نسبت مقابله است، نسبت مقابله است. چیزی نسبتش به این مرئی صیقلی نسبت مقابله باشد در این مرئی صیقلی دیده می شود. اینا رو من از خود توضیح دادم، عبارت فرق کرد و الا مطلب همون مطلب قبل. ولی هاذا یعنی چون رابطه شیئی که میخواهد در مرآت دیده شود با مرآت مانند رابطه مرآت است با چشم، به عبارت دیگر چیزی که میخواهد با شعاع انعکاسی دیده شود باید رابطهش با چشم مثل رابطه چیزی باشد که با شعای خارج من البصر دیده می شود. چون این چنین است باید این دوتا شعا زاویه مساوی بسازد، شعایی که می رود یعنی خارج می شود و می رود و شعایی که بر می گردن یعنی منعکس می شود و بر می گردن، هر دو باید زاویه شو مساوی باشه. و لحاظا و جبر چون باید نسبت اون شیئی که میخواهد دیده شود مثل صورت من نسبتش به مرعی مثل نسبت چشم به مرعی باشد، چون چنین است واجب است که دو زاویه شعاع خارج شده و شعاع منعکس شده مساوی باشد. واجب است تساوی دو زاویه شعاع و انعکاس. که اینا توضیح داده شد. و وجب ان یشاهد بالمرآت، مشاهده شود به وسیله آینه، کل ما وضعه الى المرآت چه وضع رایی. هر چیزی دیده می شود که نسبتش به مرآت مانند نسبت اون شخص بیننده باشد با مرآت. هر چیزی که مقابل مرآت دیده می شود، یعنی من وقتی مرآت رو نگاه می کنم تمام آن که مقابل مرآت تو خود مرآت دیده می شود، از جمله صورت خودم. و این عکس از شعا، اگر شعا از آینه منعکس شد به خود رایی، الی رایی نفسهی، اگر به خود رایی برگشت، ادرک این رایی وجه خودش را در آینه، این صورت خودش تو آینه میبینه. اگر برگشت به چیزهای دیگه شعا انعکاسی، اون چیزهای دیگه رو ما تو آینه میبینه. اگر برگشت به صورت خودمون، صورت خودمون میبینه. اما اذا انتفت استقاله، اگر سقالت یعنی سیغلی بودن در مرعی منتفی بشه، مرعی سخیل یعنی سیغلی نباشه، لم یحصل الانعکاس، انعکاس حاصل نمیشه و اشیایی که مقابل مرعی دیده نمیشن، از جمله صورت خودم دیده نمیشه. کل اشیاء خشنه التي نشاهده، مثل اشیاء خشن که سیغلی نیستن که ما اونها رو مشاهده میکنیم. فانه لا ينعكس عنها شعاع الى غيرها، شعاعی از این اشیاء به غیر خود این اشیاء منعکس نمیشه، زیرا این اشیاء ملاست ندارن. ملاست یعنی همواری ندارن، مثل آینه نیستن، املس نیستن، خشنن، لذا نور رو منعکس نمیکنن. وقتی منعکس نکردن مقابل خودشون رو نشون نمیدن، فقط خودشون دیده میشن اما مقابل خودشون نشون میدن. هازا علت و اصحاب شعاع فی رؤیت الانسان وجهه بالمرآت، این سببیست که اصحاب شعاع در رؤیت انسان وجهش را بالمرآت بیان میکنند. یعنی اصحاب شعاع و قائلین به این که ابصار به خروج شعاعه، سبب این را که انسان صورتش را در آینه میبیند این چنین بیان میکنند که نور میرود منعکس میشود با شرایطی که گفتیم. اما قائل به انتباه چگونه دیدن صورت در مرآت رو توجیه میکنن و چگونه سبب دیدن مرآت در صورت رو بیان میکنن، میفرماد که قائل به انتباه اینطور میگن که صورتی، مثلا صورت خود ما، در آینه منتظر میشه، نه در چشم، در آینه منتبه میشه و نقشی از این صورت تو آینه میفته، بعد اون نقش دوباره صورتی از اون نقش توی باصره ما و تو چشم ما میفته. دو تا انتباه محقق میشه، یکی چهره ما عکسش میفته تو آینه، از صورتی از صورت از چهره ما در آینه منتبه میشه، بعد یه صورتی از اون صورت منتبه شده در آینه توی چشم من، توی جلیدی چشم من میفته. وقت من اون صورتی که تو جلیدی افتاده که در واقع صورت خودم میبینه یا عکس صورت خودم میبینه، این توجیهی که قائلین به انتباع دارند برای رؤیت صورت در من. اما القائلون بالانتباه فقالوا انه شأنین است، تنتبع فی المرآت صورت الرائی، در آینه صورت اون شخص بیننده منتبع میشه، ثم تنتبع در چشم این بیننده از اون صورتی که تو آینه افتاده، تنتبع صورت اون اخرى، یه صورت دیگری منتبع میشه تو چشم، اون وقت شخصی که مقابل آینه ایستاده، اون صورتی منتبه شده در چشم خودش را که از آینه به او رسیده میبینه و فکر میکنه که تو آینه داره این صورت میبینه. صورت خودش رو فکر میکنه تو آینه داره میبینه، در حالی که صورت خودش رو تو باصره خودش داره میبینه. مرحوم علامه این توجیه دوم رو قبول نمیکنه، توجیه خروشار اشکال نمیگیره، اصل خروشار رو باطل کرد ولی انعکاس شعار رو باطل نمیکنه. اما این قاعده قول به انتباه باطل میکنه. ایشون میگه که صورت در آینه منتبه نمیشه. حالا صورت تو چشم منتبه میشه یا نمیشه؟ قبلا گفتیم اونم نمیشه، حالا فعلا با اون کاری نداریم. اما صورت تو آینه منتبه نمیشه، چون انتقا یعنی انتقاش. اگر شما صورتی رو دیوار نقش بندازید، عکس خودتون رو بندازید رو دیوار، نه سایتون رو، عکستون رو بندازید رو دیوار، بعد جا به جا بشید را برید، عکس محو نمیشه. عکسی رو دیوار افتاده محو نمیشه، در حالی که تو آینه عکستون میفته تو آینه، به قول خودتون منتبه میشه تو آینه، بعد از جلو آینه این ور اون ور میرید عکس محو میشه. این چطور انتقاییه؟ انتقا یعنی انتقاش، یعنی نقش بستن. نقش بستن شکل و عکس که نباید با جا به جا شدن صاحب عکس جا به جا بشه. اگر جا به جا میشه معلوم میشه منتبه نشده. حالا به چه صورت اتفاق افتاده نمیدونیم، ولی منتبه نشده. اگر صورتی در این آینه منتبه شده باشه، خب همونطور که رو دیوار منتبه میشه و باقی میمونه، تو آینه باید باقی بمونه، در حالی که ما جا به جا میشیم صورت محو میشه. بابا باطلون لعن صورت، اگر منتبه شود در مرآت تغییر نمی کند با تغییر وضع رایی، نباید تغییر کند، در حالی تغییر می کند پس منتبه نشده. قیاس قیاس استثنائی، اگر صورت منتبه شود در مرآت این مقدم، لم تتغیر به تغییر وضع رایی این تالی، لیکن تالی باطله، یعنی این صورت با تغییر وضع رایی تغییر میکنه، صورت که تو آینه افتاده، پس مقدمم که انتباه باطله. حتی ظاهرن اشکال مرحوم علامه وارد نیست، چون صورت منتبه میشه، منطقه نه انتباهی که روی دیوار میشه، بالاخره منتبه میشه. بعد وقتی که ما جا به جا میشیم، اون صورت محو میشه، یه صورت دیگه منتبه میشه، نه صورت منتبه شده جا به جا میشه، صورت منتبه شده محو میشه، یه صورت جدید منتبه میشه. اگر قالب انتباه بشیم اینطوری توجه میکنیم، با تغییر وضع رایی صورت تغییر نمیکنه، صورت محو میشه، یه صورت دیگه جاش میاد. از انتقاش هست، اونتا انتقاشو در آینه با انتقاشو در دیوار فرق میکنه. نمیخوام بگیم قول به انتقا درسته، میخوام بگیم این اشکال وارد میشه. خب این بحثم تمام شد. این بحث توجه داشتید بحث پنجم بود، که این بحث عنوانش این بود چه میشود که ما صورت خیش را در آینه میبینیم. این بحث بود. قائل به خروج شعار گفت بر اثر انعکاس نور، قائل به انتباه گفت بر اثر حصول دو انتباه، یکی انتباه در آینه، یکی انتباه در چشم. حالا بحث ششم که آخرین بحث ما در باب ابصاره، چه میشود که یک شی را دو تا میبینیم؟ چه میشود که یک شیر رو دوتونه؟ بعضی انسان ها هستن دو بینن، چطور شده که این ها این شیر رو دوتا دیدن؟ چطور بقیه یکی میبینن این ها شیر رو دوتا دیدن؟ این دو بینی رو هم میخواییم بنابر قول به خروج شعار توجیه کنیم، هم میخواییم بنابر قول به انتقا توجیه کنیم. اما توجیه به اعتبار خروج شعار که خواجه طرف دارشه، اون اول مطرح میکنیم. چون خاطر طرفدار خروج شعاع هست، دوبینی رو طبق خروج شعاع توجیه میکنه. غالب انتباه نیست، دوبینی رو بنابر قول به انتباه مرحوم علامه ذکر میکنه، خواجه اصلا اشاره نمیکنه. حال توجه کنید که چگونه توجیه میکنیم دوبینی رو بنابر قول به خروج شعاع. گفتیم وقتی شعاع خارج میشه به صورت مخروط خارج میشه. مخروط سهم داره. سهم مخروط عبارت از خط فرضی که از رأس مخروط بر قاعده مخروط عمود میشه. خطی که از رأس مخروط بر قاعده مخروط عمود میشه بهش میگن سهم مخروط. سهم این نوری که خارج میشه سهمش قوی تر از بقیه است، لذا رؤیت به وسیله سهم مخروط قوی تر از رؤیت به وسیله اطراف مخروط اتفاق میفته. یعنی ما وقتی شیء رو تو مقابلمون هست میبینیم، قسمتی که درست مقابل خودمونه دقیق تر میبینیم تا قسمتهای دورتر. مثلا یک کوه خیلی بزرگی جلو ما باشه، خب یه مخروطی با قاعده بزرگ از چشم ما خارج میشه و روی این کوه میفته. قسمتی که از کوه که مقابل چشم ماست که محل فرود آمدن سهم مخروطه خیلی قشنگ دیده میشه، راحت و واضح دیده میشه. اما قسمت‌های نوک کوه و اطراف کوه و زیر کوه، این قسمت‌های پایین کوه، اینا ممکنه خیلی سخت‌تر دیده بشه. اونایی که اطراف مخروطن کمتر و کدرتر دیده میشن. اونی که وسط مخروطه یعنی محل وقوع سهم مخروطه خوب دیده میشه. پس این نوری که از چشم ما خارج میشه چون به صورت مخروطه سهم داره و سهمش کاملا اون شیء مقابل نشون میده. خب چند تا مخروط از چشم ما خارج میشه؟ دو تا مخروط، یکی از چشم راست یکی از چشم چپ. این دوتا مخروط دوتا سهم دارن. این دوتا سهم ها اگر رفتن روی مرئی و متحد شدن ما مرئی رو یکی میبینیم، اگر متحد نشدن همون روی دوتا باقی موندن مرئی رو دوتا میبینیم. کسانی که مرئی رو دوتا میبینن سهم مخروطشون دوتا سهم مخروطشون بر هم منطبق نمیشه، جدا جدا میفته روی مرئی، لذا دو بار مرئی که یک بار وسیله این سهم یک بار وسیله این سهم. مرحوم علامه اینطور بیان میکنه که اصلا در چنین حالتی که سهم ها متحد میشن سهم مخروط نقشی در رؤیت نداره. من از یادم دو تا رؤیت حاصل میشه. مرحوم علامه میفرماید این سهم نقشی در رؤیت نداره. رؤیت به توسط اطراف مخروط حاصل میشه. و چون به توسط اطراف مخروط حاصل میشود، شی دو تا دیده میشه. طرف مخروط یعنی انتهای مخروط. دو تا مخروط دیگه دو تا طرف داره، پس دو بار شعاع میبینیم. سهم ها رو هم نیفتاده. من عرض کردم دو تا سهم دو بار شعاع رو نشون میده. ایشون متهمد دو تا مخروط دو طرف داره. ما طرف مخروط می‌بینیم دو دفعه می‌بینیم. عبدال هست درسته. و این عرض تفرق و سهمه این تعدد المرئی. اگر اون دو تا سهم که یکی سهم مخروطیست که از چشم راست خارج شده، یکی سهم مخروطیست که از چشم چپ خارج شده، اگر عارض شد تفرق این دو سهم، یعنی این دو سهم روی مرئی متحد نشدن، متفرق بودن، جدا بودن، تعدد المرئی، مرئی دو تا میشه، این دو تا دیده میشه، یکی به وسیله اون سهم اول، یکی وسیله سهم دوم، دو تا سهم دیگه، هر کدومشون یک بار مرئی نشون میدن، چون دو تا هستن دو بار مرئی نشون داده میشه و مرئی دو بار دیده میشه. اقول هازا اشارتون الى علت الهول، هول این دو بینی یا حبر، یعنی دو بینی. اشاره است به علت دو بینی این در قائلی نبه شعار، در نزد کسانی که قائل به خوری شعار هست، در نزد کسانی که قائل به انتباع هست، دو بینی توجیه دیگه داره، سبب دیگه داره که بعدا بیان میکنیم انشاءالله. و سبب و فی الحبل انده هم، سبب در دو بینی انده هم یعنی این در قائل نبه شعار این است که نوری که ممتد است از چشم علا شکل المخلوق، قوت این نور در سهم مخلوق است، یعنی نیرو و شدتش در سهم مخلوق. فاذا خرج من العینین مخلوطان، اگر از دو چشم دو مخلوط خارج شود و دو سهم این مخلوط ملاقات کنند این در مفسر، یعنی روی هم بیفتند در مفسر، این دو تا سهم روی هم بیفتند و تهدا و با هم یکی بشوند، ادرکل مدرکو از شیعه کما هوه، مدرک شیعه رو همون ترکه هست ادراک میکنه، اگر یکیست یکی ادراک میکنه، اگر هم دوتاست دوتا ادراک میکنه. اما و این لم یلتق سهمان اند شیعه واحد، اگر دوتا سهم در پیش شیعه واحد متحد نشدن، ملاقات نکردن، بلکه حصل الادراج به طرف المخروط، یعنی به انتهای مخروط، لا به وقوع سهم علیه یعنی علا شیء واحد، یعنی بر اون مرئی که شیء واحده، سهم بر اون شیء واحد واقع نشد، طرف مخروط واقع شد. رأی از شیء الواحده شیء، رأی یک شیء رو دو شیء میبینه، چون دو تا مخروطن که بر هم منطبق نشدن، سهماشون نتونستن بر هم منطبق بشن، وقتی سهما منطبق نشدن مخروطا همونطور جدا موندن. این مخروط مرئی رو نشون میده، اونم نشون میده، دو بار نشون داده میشه، لذا دو بار دیده میشه. این توجیه دوبینی بود بنابر قول به خروج شعاع، اما توجیه دوبینی بنابر قول به انتباه. مقدمتاً من مطلب رو اینطور توضیح میدم که به این مقدمه حتما با توجه بشه. از مرئی صورتی منتبع میشه در جلیدی چشم ما دو تا چشم داریم، از دو تا صورت توی جلیدی منتبع میشه، یکی تو جلیدی راست، یکی تو جلیدی چپ. ولی وقتی منتبه در جلیدیه میشه رویت اتفاق نمیفته، ولی اگه بخواست اون وقت رویت اتفاق بیفته، هر کسی هر شئی رو دوتا خواهد دید، مگر کسانی که یک چشم داشته باشه. اونایی که دو چشم دارن حتما هر شئی واحدی رو دوتا خواهد دید، چون دوتا عکس میفته. همونطور که اگر ما یک شی رو با دو دستمون لمس کنیم، هر دستمون این شی رو جدای از دست دیگه میابه، دو بار این شی رو ما میابه، چون لامسه با تماس دست دست میکنه. اگر ما به یک شی دو تا دستمون رو بچسبونیم، دو بار این شی رو دست میکنیم، یک بار برسه دست راست، این رو دست میکنیم. حالا اگر عکس تو چشمون بیفته، با افتادن عکس رویت حاصل بشه، ما باید هممون هر کسی که سالم است یا غیر سالم، همه باید یک شی رو دو تا ببینه. همونطور که یک شی رو با دو دست دو بار لمس میکنی، باید یک شی رو با دو چشم دو بار ببینی، در حالی که نمیبینی. پس معلوم میشه افتادن عکس تو جلدیه باعث رویت نمیشه. این عکس از جلدیه باید بگذره، یه جا باید بره این دوتا عکس، این دوتا عکس از جلدیه باید عبور کنن، یه جا برن رو هم بیفتن، و وقتی رو هم افتادن اونجا باید راهشون کنن. دوتا عکس بشن یکی، دوتا صورت بشن یکی، وقت ما اون صورت یکی شده رو ادراک میکنم و همینطورم اتفاق میکنم. دقت کنید، از پشت چشم ما، از پشت تخم چشم ما عصبی خارج شده که این عصب ادامه خود تخم چشم. تخم چشم جلوش مثل نیم دایره است، درست پلک چشم جلوش رو گرفته مثل بیزین نشون داده میشه، ولی خود تخم که اگر پلک روش نبود نیم دایره نشون داده میشه، به صورت کره نشون داده میشه. اون طرف چشم به صورت مخروطه، کره نیست. این طرف جلوش کره است، یعنی نیم کره است. طرف پشتش کره نیست، به صورت مخروطه، یعنی باریک میشه، باریک میشه، منتهی میشه به یه عصب. اون عصب به صورت یه لوله توخالی میره جلو، میاد وسطی از پشت، میاد وسط پیشان، هر دو عصب. چطور میاد؟ یک قول میگوید عصبی که از چشم چپ خارج میشود به سمت راست مغز میرود، و عصبی که از چشم راست خارج میشود به سمت چپ مغز میرود. این دو عصب روی وسط پیشانی به صورت زبدر به هم برخورد میکنند، به صورت یه زبدر به هم برخورد میکنند و رو هم منطبق میشه، یه چهارراه درست میکنه. گروهی میگن نه، اون عصب از چشم راست خارج میشه به سمت چپ مغز میره، وسط پیشانی که رسید بر میگرده به سمت راست مغز، به صورت یه دال، به صورت یه دال میره بر میگرده. از چشم چپم عصب خارج میشه به سمت راست میره، ولی وسط راه برمیگرده به سمت چپ میره، اینم به صورت دال. دو تا دال است که پشتشون به هم وصله و در وسط پیشانی به هم التقا پیدا میکنه. اون وسط پیشانی، اونجایی که اینا به هم ملتقی میشن، حالا چه به صورت دو تا دال باشن چه به صورت زرده باشن، وسط رو اصطلاحا میگن ملتقا العصبتین، ملتقای دو عصب. عصب هم هر دوشون مجوف هست، همه اعصاب بدن توپر هست، فقط همین دوتا مجوف هست، عصبت این مجوف هست، این تو خالی هست. در وسط پیشانی اینا به هم التقا پیدا میکنن، اون وسط رو میگن ملتقا عصبت این. دوتا صورتی که توت چشم افتاده از طریق این دو عصب میرن به ملتقا میرسن، به ملتقای که رسیدن دوتا صورت رو هم منطبق میشن، میشن یه صورت. قوه باصره اونجا حاضره، تو ملتقا العصبتین این جای قوه باصره است. قوه باصره جاش تو جلدیه تو تخم چشم نیست، قوه باصره جاش تو ملتقا العصبتینه. وقتی صورت اونجا رسید، قوه باصره صورت رو میابه، صورت در اونجا متحد شده، یکی شده. وقتی یک صورت در اختیار قوه باصره قرار میگه، بعد به سرعت این یک صورت از دو عصب میره به حس مشترک که در جلوی مغزه، در حس مشترک افسار تمام میشه، در باصره افسار شروع میشه، در حس مشترک تمام میشه، کامل میشه و این یک صورت دیده میشه. چرا؟ چون تو باصره، تو محل التقای عصبات این که باصره موجود بود یک صورت داشتیم، درسته دو تا صورت افتاد تو چشم، ولی این دو تا صورت با سرعت رفتن تو ملتقای عصبات این شدن یکی، اونجا باصره اینها رو گرفت و یافت. چون این دوتا یکی شده بودن واسه یک صورت دید، شی واحد واحد دیده شد. تا اینجا روشنه؟ این مال افراد سالم. در انسانهای ناسالم ملتقا العصبتین نشون جفت نیست، یعنی اون دوتا دال پشتشون به هم نچسبیده، یا اون زبدرها، اون دو تا خطی که به صورت زبدرن، زبدرها به هم نچسبیدن، جدا متفرقه. لذا این دو تا صورت که وارد دو تا چشم میشن، همونطور دو تایی میرن تا آخر. قوه واصله این دو تا رو دو تا میبینه، هیچ وقت این دو تا رو هم نمیفته تا یکی بشن و واصله یکی صورت ببینه. یکی از جهات دوبینی اینه. یکی دیگه از جهات دوبینی اینه که روح بخاری که در ملتقى العصبتین وجود دارد، اضطراب داره به راست چپ یا اضطراب داره به جلو و عقب. این وقتی اضطراب پیدا میکنه به راست چپ، این صورت میفته تو روح بخاری. وقتی میره به سمت چپ، یه دفعه این صورت نشون میده، وقتی میره به سمت راست یه دفعه دیگه نشون میده، دو بار صورت نشون میده. روح بخاری رو ما قبلا توضیح دادیم، عبارت است از صفه و خلاصه اخلاط اربعه. اخلاط اربعه که عبارتند از خون، بلغم، سودا، صفرا، این چهارتا وقتی بخاری ازشون بلند میشه که خالصشون هست، گفته میشه روح بخاری. روح بخاری حالت بخار داره و اگر غلیظش کنید میشه خون، بلغم، صفرا، سودا. اگر رقیقش کنید، اون چهارتا رو رقیق کنید میشه روح بخاری. روح بخاری جسمه لطیفیست که از رقیق شدن یا از بخار شدن این چهارتا خلق به وجود میاد. در هر جا که قوه میخواد فعالیت کنه، روح بخاری باید باشه. روح بخاری اگر خلل پیدا کنه، قوه خلل پیدا میکنه. خب مرکب قواست، روح بخاری مرکب قواست، قوا روی این روح بخاری سواره. از جمله قوا باسره است روی روح بخاری سواره، یعنی در اون ملتقى العصبتین روح بخاری وجود داره و باسره رو اون روح بخاری سوار شده. اگر این روح بخاری اضطراب پیدا کنه، صورت رو با خودش این ور اون ور میکنه، دو بار نشون میده. اینم دو تا از اسباب دوبینی. یکی اون بود که مشغل اصابتون جفت نیست. دوم این که روح بخاری اضطراب داره به سمت یمین و یسار. سوم این که اضطراب داره به سمت قدام و خلف. این سه تا توجیه برای دوبینی شده بنابرای قول به انتقال که مرحوم علامه فقط یک توجیهش رو اشاره میکنه، اضطراب روح بخاری رو بیان نمیکنه. فقط اون رو بیان میکنه که این دوتا صورت در ملتقى العصبتین رو هم نمیفتن، چون ملتقى العصبتین جفت نیستن، یعنی دو عصبه جفت نیستن، ملتقى ندارن. جفت و ملتقى العصبتین جفت نیستن اشتباه. بلکه این دوتا عصب جفت نیستن و در نتیجه ملتقى ندارن، که در اون ملتقاشون دو تا صورت یکی بشه. پس دو تا صورت همونطور که از اول دو تا بودن، تا آخرم دو تا میمانن و به همین جهت باسره این دو تا رو دو تا میمانن. توجه میکنید مرحوم علامه فقط به یکی از اون سه سبب دوبینی اشاره میکند، به اون دو سبب دیگه که اضطراب روح بخاری یمینن و یسارن یا اضطراب روح بخاری قدامن و خلفن اشاره نمیکند. اما القائلون بالانتباه در توجیه دوبینی اینطور گفتن، فانهم قالوا از صورتو، یعنی صورت مرئیه، تنتبع اولا، اولا یعنی قبل از اینکه به دست قوه باصره برسه، قبل از اینکه به ملتقى العصبتین برسه، منتبع میشه در رطوبت جلدیه. دو تا رطوبت جلدیه داریم، پس دو تا صورت منتبع میشن. ولیکن ادراک و انده ها، ولی ادراک این در جلیدیه حاصل نمیشه. باید این دو تا صورت برن تو ملتقى العصبتین که اونجا قوه باصره موجوده، اونجا ادراک حاصل بشه. فل جلیدی ادراک حاصل نمیشه و الا لازم میاد که ما ادراک کنیم هممون چه افرادی که سالمن چه افرادی که ناسالمن، ادراک کنیم شیء واحد و دو شیء، چون دو تا صورت دیگه، هر دو صورت هم آمدن، یکی تو اون جلدیه یکی تو اون جلدیه. اگر ادراک تو جلدیه بخواد حاصل بشه، خب دو تا صورت ما باید دو تا صورت ببینیم. کما اینکه اذا لمسنا بالیدین، اگر ما شیء رو به دو دست لمس کنیم، کان لمسه دو تا لمس اتفاق میفته. بنابراین اگر بخواد در جلدیه ادراک حاصل بشه، دو تا ادراک و دو تا ابصار باید حاصل بشه. لکن ادراک در جلدیه حاصل نمیشه، بلکه صورتی که در جلدیه است تتعدا، یعنی تعدیه میشه، ارسال میشه، تتعدا یعنی ارسال میشه، فرستاده میشه به واسطه روح، یعنی روح بخاری که ریخته شده در عصبتین مجففتین، در اون دو عصب توخالی ارسال میشه. این دو تا صورتی که در جلدیه‌اند به واسطه روح ارسال میشه الی ملتقاهما، به ملتقای این دو عصب، یعنی به ملتقا العصبتین، علی هیئت مخروطین، یعنی این صورت یا این روح به صورت مخروطی می رود به سمت ملتقا. فیلتقل مخروطان هناک، این دو مخروط هناک یعنی در ملتقا العصبتین التقا پیدا می کنند، یکی می شند. قهرن اون دو تا صورتی هم که به نحو مخروط رفتند اونجا، اونا هم دوتا می شند. این همه مخروط جنسی، این صورت در جلیدی افتاده، پخش هم شده تو جلیدی، چنده و قاعده مخروطه. بعد این میخواد بره تو ملتقا، ملتقا یه منفذ باریشه، یه منفذ باریشه، یعنی خود اون عصب باریشه. این صورتی که افتاده توی جلیدیه پخش شده، تو جلیدیه پخش شده، بند شده، وقتی میخواد بره توی عصب باریش میشه، به صورت مخروط در میاد. یعنی قاعدش میاد توی جلیدیه، نکش میره توی این عصب تا برسه به ملتقا، پس به صورت مخروط میره بالا. صورت به صورت مخروط میره بالا، یا بگید اون روحی که صورت رو هم کرده به صورت مخروط، فرق نمی کنه. اون روحی که صورت روش قرار گرفته، روح بخاری یا خود این صورت، هر دو به صورت مخروط دارن میرن بالا. این نکه مخروط ها تو ملتقا باید یکی بشن، کل مخروط جمع میشه میره تو ملتقا. تو ملتقا که میرسه، این صورتی که به صورت مخروط داره میره بالا، اونجا این دو تا صورت رو هم میرسن، یه مخروط از این چشم میره، یه مخروط از اون چشم میره توی این عصبهای مجوف. و وقتی که تو ملتقا رسیدند، این دوتا صورت ها رو هم میفتند. فیلتقل مخروطان هناک، هناک یعنی در ملتقا، در ملتقا این دوتا مخروط رو هم میفتند. و اندل ملتقا روحون مدرکون، در اون جایی که ملتقا هست، یعنی التقاء دو عصب حاصل میشه، اونجا روحی وجود دارد که ادراک میکند، یعنی روحی وجود دارد که باصره روش سواره و اون باصره ادراک میکنه. عبارت مرحوم مریم عبارت استعاریه، استعاره آورده، یعنی خود روح مدرک نیست، باصرهی که در روح سواره مدرکه، منتها اسناد داده ادراک رو به روح به اعتبار باصره، اسناد الی غیر ما هو له شده، مجاز عقلی یا نوعی استعار است. و این دل ملتقا روح مدرکان، در دست ملتقا یه روح مدرکی خوبه باصره اونجا موجوده. و هینه ازن تتهد و این در روحه من از صورتین صورتون واحده، در اون روح یا در قوه واسطه که محلش ملتقاست، از دو صورت یک صورت متحد درست می شود. چون دو صورت رو هم می افتن، از دو صورت یک صورت متحد درست می شود و ما اون صورت متحد رو می بینیم، لذا صورت واحد دیده می شود. اما این لم ینفذ المخروجان، اگر کسی ملتقاش خراب بود، دوتا مخروج نفوذ نکردند به نحوه تقاطع، یعنی نرفتن هم دیگر قطع کنن، ملتقا خراب بود، به هم این دوتا عصب نچسبیده بودن، بنابراین دوتا مخروج با هم تقاطع نکردن، هر کدوم از دو مخروج جدای از دیگری رفتن. این تبع من کل شبهن خیالون، خیال یعنی صورت، خیال در اینجا یعنی صورت. از هر شبهی که می رود تو جلیدیه خیالی و صورتی درست می شود و به قوه باطره می رسد. و این لم ینفذ المخروطان نفوذن علی سبیل تقاطع، اگر این دو مخروط نتوانستن چنان نفوذ کنن که هم دیگر رو قطع کنن و قهرن این دو تا صورت که به نحو مخروط رفتن بر هم منطبق نشدند، لازم میاد که منطبق شود از هر شبهی، یعنی از هر صورتی که نفوذ کرد، که ینفوز و عن الجلیدیه یعنی از جلیدی عبور میکنه میره، دو تا صورت تو جلیدی هم دیگه، دو تا شبه تو جلیدی هست، از هر کدوم از این شبه ها صورتی از جلیدیه نفوذ میکنه، یعنی عبور میکنه، رد میشه، لازم میاد که از هر شبهی که از جلیدی عبور میکند صورت جدایی حاصل شود، صورت به انفراد، خیال به انفراد، صورت جدا حاصل بشه، صورت منفرد حاصل بشه، از این شبهی که در جلیدیه راست افتاده یه صورت جدا برود، از اون شبهی که در جلیدیه چپ افتاده یه صورت دیگری جدا برود، اون وقت لازم میاد دو تا صورت در اختیار باصره قرار بگیره، باصره هر دو صورت رو درش بکنه و هو الحبل، این میشه دوبینه. دوبینه قائلین به انتقا اینطوری توجیه کردن، اصلا دو تا توجیه دیگه هم دارن که مرحوم علامه دو توجیه اشاره نکرده. پس دوبینی توجیه شد هم بنابر قول به خروج شعاع، هم بنابر قول به انتقا. بحث ما در ابصار تمام شد و با تمام شدن بحث در ابصار، بحث ما در حواس ظاهره تمام شد. از مسئله بعدی که مسئله چهاردهمه انشاءالله وارد میشیم در حواس باطنه، انشاءالله در جلسه آینده.